این جوری همیشه قلب عاشق چشم راه تو میشینه تا که اون روزو ببینه که شروع زندگیشه. تو میای یا همه درد و غم دوا میشه و تو میای یا دل خونه خدا میشه و تو میای یا آبی تو دردمون نداره تسکین درد غربت توی روزگار غمگین آخر روزی میرسه که تو میایی میرسه روز رهایی پر لحظه های شیری تو میایی همه دنیا بوی گل میگیره و تو میایی دیگه غم سراغ دل نمیره تو میایی همه دنیا بوی گل میگیره و تو میایی دیگه غم سراغ دل نمیره و میایی همه بندمون رها میشه و تو میایی دلم خامشه تو میایی دلم خامشه تو میایی همه دریا من دوا میشه و تو میایی
آوای واژه ها
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. در این چند دقیقه قرار همراه هم به سراغ روایتی ماجراجویانه بریم. داستانی که خیال، علم و سفر رو در مسیری غیر منتظره به هم پیوند میزنه. خانه بخار داستان حرکته، حرکت در دل سرزمینی پهناور با وسیله‌ای شگفت‌انگیز. ژول ورن در این رمان ما رو به هندوستان قرن 19 میبره، جایی که یک سازه مکانیکی عظیم نه فقط ابزار سفر بلکه نماد برتری دانش و اراده انسانه. در بطن این مسیر پرحادثه با تعقیب، انتقام، خطر و برخورد تمدن‌ها روبرو میشیم. داستانی که نشون میده پیشرفت بدون درک اخلاق و مسئولیت همیشه به آرامش ختم نمیشه. این کتاب یکی از آثار ژول ورن، نویسنده‌ای که همواره آینده رو پیش از زمان خودش روایت می‌کرد. این اثر در قالب کتاب صوتی با روایت حرفه‌ای و فضاسازی شنیداری مناسب توسط ایران صدا تهیه شده و تجربه‌ای زنده از یک ماجراجویی کلاسیک در اختیار شنونده قرار میده. در ادامه شما شنونده‌ها میتونید بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
مهندس یانکز را از پاریس می شناختم. دوستی چندین ساله ای داشتیم. قرار بود راه آهن پنجاب که تمام شد به دیدنش بروم. مسئولیت ساخت راه آهن هندوستان به عهده یانکز بود. مسئولیتی سنگین که خستهش کرده بود. یانکز به استراحت نیاز داشت. قرار بود بعد از چند هفته وقتی وضعیت مناسب شد به سفر برویم. تا به کلکته رسیدم، با دو نفر از دوستان یانگز به اسم سروان هود و سرهنگ مونرو آشنا شدم. سرهنگ مونرو مردی میانسال ساکن کلکته بود. در محله اعیان نشین، پر از کاخهایی با ستونهای زیبا و سردرهایی تماشایی زندگی می کرد. خانه سرهنگ، خانه یک طبقه، ساده و آجری بود، وسط خانه یک سقف گنبدی بود که ایوان بلندی دور تا دورش را گرفته بود. اتاق‌ها و آشپزخانه دو طرف عمارت بودند. خانه وسط باغ بزرگ و زیبایی قرار داشت. خانه خوبی بود و تمام وسایل راحتی مهیا بود. تنها وجود یک زن کدبانو که خانه را اداره کند کم بود.
خانه بخار فقط یک داستان ماجراجویی نیست، روایتی از اعتماد انسان به ساخته‌های خودش و پرسشی درباره مسیری که فناوری میتونه پیش روی ما انسان‌ها بگذاره. ژول ورن با دقت و جزئی‌نگری نشون میده که سفر همیشه جابجایی در جغرافیا نیست، بلکه عبور از مرزهای اندیشه است. اگر به داستان‌های علاقه‌مندین که هم تخیل رو فعال می‌کنه و هم ذهن رو به چالش می‌کشه، شنیدن نسخه صوتی خانه بخار میتونه انتخابی دقیق و متفاوت باشه. شما شنونده های عزیز میتونید فایل صوتی کامل این کتاب رو از پایگاه و یا اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید و از شنیدن اون لذت ببرید. تا برنامه دیگه و سفری دیگه در دنیای کتاب ها، شما رو به خداوند مهربان میسپارم. بدرود.
خب از فرصت استفاده بکنیم، همچنان با برنامه نسیم انتظار در خدمتون هستیم. سری بزنیم به پیامک های شما. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-3220 پیامک فرستادن و مهدی جان ایران رو ارسال کردن. همچنین شنونده خوب دیگری از تهران نازی‌آباد با شماره تلفن 0912-1820. آقای خانم رضایی از مشهد هم همراهمون بودند و عید رو بر تمام مسلمانان جهان تبریک گفتند. دمشون گرم، ممنونم از شما تلفن 0912-1820 رو که خدمتتون گفتم. و بریم سراغ بله آقای محمد تقی خورشیدی از عراق و خانم یاریپور از ایلام هم همراه ما بودند. 0918 چهارشماری آخر 5586. ما با برنامه نسیم انتظار تا حوالی اذان ظهر به افق تهران در خدمتون هستیم و فکر میکنم که این آخرین ارتباط تلفنیمون هست در برنامه امروز. افتخار داریم که همکلام بشیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین عباس غلامرضازاده، کارشناس مسائل مذهبی، تا در مورد وظایف منتظران در عصر غیبت با ایشون گفتگو بکنیم. حاج آقای غلامرضازاده سلام بر شما، روزتون بخیر و عیدتون مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. این روز بزرگ و روز با عظمت، میلاد منجی عالم بشریت، قطب عالم امکان، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، انشاءالله بر همه شما مبارک باشه و امیدوارم هممون جزو یاران و منتظران حقیقی امام زمان باشیم
انشاءالله. در برنامه نسیم انتظار و در محضر شنوندگان خوب رادیو گفتگو امروز توفیق داشتیم در مورد ابعاد مختلف انتظار و مهدویت صحبت بکنیم و این نکته مهم رو گذاشتیم برای بخش شما و آخرین بخش برنامه امروز، اهمیت خودسازی، معرفت و عمل صالح در آمادگی برای ظهور که گاهی ممکنه ما ازش غافل بشیم.
بله درست. خب الان خدمتتون عرضم که بنده در مورد وظایف منتظران نکاتی رو تقدیم بکنم.
بله بله.
خدمت شما عرض بکنم که مجری محترم و شنوندگان عزیز، در مورد امام زمان، خب الحمدلله از صبحم که دوستان مشغول بودن، کارشناسان متعدد آمدن ابعاد مختلف رو باز کردن و توضیحات دادن. معارف بسیار زیادی ما در مورد مبحث مهدویت داریم. من در این باب اگر بخوام نکاتی رو عرض بکنم، در دو چند جمله اولش این رو باید بگم، ما یک نشانه های قطعی ظهور داریم که حتما در برنامه گفته شده که 5 تا نشانه جزء علائم قطعی ظهوره، بقیه علائم علائم غیر قطعیه که خب در مورد اونا بحثی نداریم. ولی در مورد همین 5 مسئله‌ای که جزء علائم قطعی ظهوره، من به شما عرض بکنم ما در اون قسمت هیچ نقشی نداریم، یعنی کاری از دست ما ساخته نیست.
بله.
در اون قسمتی که از ما کار برمیاد و ما رو تشویق کردن و به ما انگیزه دادن که حرکت بکنیم، چند تا مسئله که من عرض میکنم. اولین مسئلهش شناخت امام زمانه که در روایات داریم معرفت الانفع المعارف معرفت الامام. شناخت مقام امام بهترین و مفیدترین نوع معارفه که ما امام زمان رو بشناسیم، حد اقلها رو در مورد ایشون بدونیم. خب میدونید هم که دوستانم حتما اشاره کردن امام زمان مورد اتفاق همه ادیان، بلکه همه مذاهب، اما با کیفیت و مشخصات های متفاوت که ما کاملترینش رو در مکتب تشیع داریم، کاملترین مشخصات رو حد اقلا رو در مورد امام زمان بدونیم. این معرفت خیلی کمک ما میکنه. قدم بعدی اینه که ما در مورد امام زمان بررسی کنیم که ما امروز چه وظایفی داریم، یعنی امام زمان از ما چه توقعی داره، حضرت اگر انشاءالله ظهور بکنن ما چه وظایفی به گردن ماست، ما اون وظایف رو در زمان غیبت ایشان هم میتونیم حتما داشته باشیم و درش فعالانه عمل بکنیم. اینجاست که به وظایف منتظران پرداخته میشه. اولیش پس شناخت امام زمان، دومیش خدمت شما عرض بکنم کمک به پیشبرد اهداف بسیار عالی و مقدس و نورانیه که امام زمان قرار دنبال بکنه، یعنی توسعه مکتب تشیع، حرکت بر مدار انسانیت و دینداری، حرکت بر مدار امر به معروف و نهی از منکر، جامعه رو پر از نورانیت کنیم، جلوی تاریکی ها رو بگیریم، جلوی فساد رو بگیریم. در هر جایی که هستیم، توان داریم در خانه، توان داریم در کوچه، در خیابان، در محله، در شهر، در کشور، هر کسی هر جا هست مثل نوری بدرخشه، فضا رو آماده و مهیا کنه، خودش رو به امام زمان ثابت بکنه. این دومون وظیفه است که ما داریم. وظیفه سوم رابطه عشقی، رابطه قلبی و رابطه حبی با امام زمانه. امام زمان رو دوست داشته. در یک روایتی از امام رضا علیه السلام داریم، فرمود امام پدری مهربان، رفیقی شفیق و برادری دلسوزم. امام زمان به شدت به شیعیان، به ماها علاقه‌مندند. در نامه‌ها و مکاتباتی که امام زمان با شیخ مفید رحمت الله علیه داشتند، در اونجا به صراحت امام زمان با خط مبارکشون به نام توقیع شریف در اونجا اذعان داشتند که انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نمی‌کنیم، امر شما رو مهمل نمی‌گذاریم. لذا رابطه حبی و قلبی و محبتی با امام زمان، حالا این میتونه در قالب پویش دعای عهد خودش رو نشون بده که من از شنوندگان عزیز خواهش میکنم اونایی که از پنجم ماه رجب شروع کردن در این پویش شرکت کردن، هر روز بعد از نماز صبح 10 دقیقه کمتر وقت گذاشتن دعای عهد رو خوندن، حتما ادامه بدن بعد از نیمه شعبان، هر چقدر میتونن ادامه بدن. اونایی که وارد نشدن، وارد این پویش نشدن، به این پویش اضافه شن و نام خودشون رو بنویسن. همین صبح به صبح دعای عهد بسیار اثرگذاره. شما بعد یک مدتی در درون خود یک احساس نورانیتی میکنی، یک احساس تعلقی میکنی، خب به امام زمان در درونت احساس میکنی. این یک. دو، عزیزان اهتمام کنن برای امام زمان صدقه بندازن، برای سلامتی ایشان، به یاد ایشان، به فقرا کمک کنن، به نیازمندان کمک کنن، در حد توان جای اگر زیارت رفتن یک زیارت به نیت امام زمان انجام بدن. اینا باعث میشه توجه حضرت رو به خودمون جلب کنیم. شما اگر هدیه‌ای برای امام زمان بفرستید، هدیه معنوی بفرستید، یک قدم برای امام زمان بردارید، یقین کنید 100 قدم امام زمان به سمت شما خواهد آمد و این محبت رو حس میکنید. سوم، ذکر شریف صلوات بر فرستادن و هدیه کردن به امام زمان عجل الله است.
بله.
آیت الله وحید خراسانی حفظه الله، ایشون من یادم میاد سالهای قبل سفارش میکرد از مراجع معظم تقلید، میفرمود قرآن بخوانید ثوابشون هدیه کنید به امام زمان. و به همین باعث میشه توفیق قرآن خوندنتون زیاد شه، با قرآن معنوس بشید، چون امام زمان امروز مفسر حقیقی قرآنه، معلم واقعی قرآنه. ما باید رابطه رو با امام زمان مستحکم کنیم. این رابطه خیلی تاثیرگذاره. در این شب و روزی که به نام امام زمان، شب نیمه شبان، روز نیمه شبان که الان هستیم، حتما عزیزان وقت بگذارن، ولو 5 دقیقه، یه گوشه از خانه، یه گوشه از خیابان، کوچه، هر جا که هستن، یک خلوت دلی با امام زمان برقرار کنن، چند جمله با امام زمان حرف بزنن، میشنوند صدای ما رو. ما داشتیم در بین امامان دیگر میرسیدن خدمت امام صادق، خدمت امام باقر، گاهی عرضه میداشتن آقا رامون دوره، ما نمیتونیم تا مدینه بیاییم، ما چجور با شما ارتباط برقرار کنیم؟ وجود نازنین صادقین، امام باقر یا امام صادق علیه السلام میفرمودن، فرمود هر جا که هستید این لباتونو تکون که بدید ما صدای شما رو میشنویم. لذا امام زمان صدای ما رو میشنوه. ما هر جا هستیم فقط کافی حرف بزنیم، صحبت بکنیم. ما امروز نیاز به این داریم. و من یه مقداری برجسته سازی بکنم جزء وظایف منتظران آه. همین بحث مقوله امر به معروف و نهی از منکر، کمک بکنیم همه. امر به معروف و نهی از منکر عزیزان کار سختی واقعا نیست، بوی دعوا و تنش هم درش ازش استشمام نمیشه، ما مفاهیمش رو خوب متوجه نشدیم. امر به معروف و نهی از منکر یعنی ما یک مؤمن فعال باشیم، یک شیعه منفعل نباشیم، حرکت کنیم، در مسیر اون حرکت کنیم. مطمئن باشید خدا قلب‌ها و دل‌ها رو به سمت ما هدایت میکنه. در حد خودمون هر کسی هر توانی داره، تو اداره هستیم، تو سازمانی هستیم، تو نهادی هستیم، تو کوچه، تو خیابان کاتبیم، خرید و فروش میکنیم، در خانه هستیم، خواهری خانه داره در منزل داره زحمت میکشه و کار میکنه، ما همه هم میتونیم مفید باشیم، همه هم میتونیم این مفاهیم نورانی که امام زمان بهش علاقمنده و از طرف خداوند مأموریت داره که اینا رو در دنیا پیاده سازی بکنه، من و شما میتونیم سهم داشته باشیم. من کلامم رو بر جمع‌بندی بکنم که وقت شما رو نگیرم، در داستان این رو به عنوان آخرین کلام عرض بکنم، در داستانی که نقل میکنم حضرت ابراهیم رو نمرودیان برنامه‌ریزی کردن که در آتش بندازن، وجود این پیامبر نازنین رو تحمل نکردن به خاطر اینکه حضرت ابراهیم بت‌شکن بود، با مظاهر شرک مبارزه کرد، خدای یگانه رو معرفی کرد، اینا تحملش نکردن. بله. یک آتش گسترده که همه الحمدلله شنیدن این مسائل رو من سریع رد میشم، میگن منجنیق اختراع شد و که حضرت ابراهیم رو از دور بندازن داخل آتش، همه حیوانات و موجودات به تکافو افتادن که برای این ولی خدا، این پیغمبر، یک کاری بکنن. در بعضی از قصص ها نقل میکنن پرنده ها با این منقار کوچیکشون شروع کردن آب جمع کردن و روی این آتش ریختن، برخی دیگه تمسخر میکردن، برخی دیگه از پرنده ها اینا رو تمسخر میکردن که بابا این منقار شما مگه چقدر آب جمع میشه، این آتش با این عظمت. اینا گفتن ما نمیخوایم این آتش خاموش کنیم چون توان ما نیست، ما میخوایم نام ما جزء خاموش کنندگان آتش بر پیغمبر خدا ثبت بشه، نوشته بشه.
بسیار ممیز، انشالله که نام ما هم به عنوان منتظران حضرت مهدی
امومی. شاید بعد بگم با یک اقدام انفرادی من بحب. چی میشه؟ ببینید کمترینش این امام زمان میبینه ما داریم در این مدار حرکت میکنیم مثل اون پرنده. شاید توان انفرادی من نباشه این آتش ظلم و جهل و نادانی و قتل و غارت و کشتار دشمنان و ابرقدرت‌ها رو من خاموش کنم به تنهایی، ولی آیا نام من نوشته میشه؟ من توی مسیر هستم؟
بسیار سپاسگزارم حاج آقای غلامرضازاده، نکته بسیار ارزشمندی رو فرمودید که ما به فکر فرو بریم و ببینیم هر کدوممون چقدر میتونیم سهممون رو در این مسیر ادا بکنیم. حجت الاسلام عباس غلامرضازاده، کارشناس مسائل مذهبی، سپاس از شما که همراه برنامه نسیم انتظار بودید، باز هم تبریک به شما و انشاءالله که روز خوبی داشته باشید، از محضرتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، التماس دعا داریم انشاءالله که هممون جز یاران امام زمان باشیم
انشاءالله. خدا یار و نگهدار شما.
خدا نگه.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار.
هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز انشاءالله ساعت 12:18 خواهد بود، اما باید بریم و برنامه راویان نهج البلاغه رو بشنویم. اما قبل از اون حدیثی از حضرت امام علی علیه السلام تقدیم حضورتون کنم که می‌فرمایند هر که خیر جوید سرگردان نشود و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد.
امکانش هست که ابتداعاً نهج البلاغه رو شروع کنه.
هر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجب نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایت و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی.
خطبه این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمد لله
و اهل الحمد و معقوه و لو اخذ الحمد و احلا و اصدر الحمد. دیگه جا میفرماین اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیر المومنین. میگن آیا من به این قانع باشم فقط بگن ایشون امیر المومنینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و برنامه راویان نهج البلاغه. راویان نهج البلاغه همونطوری که شما عزیزان میدونید اختصاص داره به معرفی یکی از حافظان نهج البلاغه، حالا یا حافظان کل یا حافظان بخشایی از این کتاب شریف، و در خدمت این عزیزان خواهیم بود که روایتگری میکنن این کتاب شریف. آقا سلام علیکم.
سلام،
وقت شما بخیر.
خیلی ممنون.
خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید.
خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید.
من علیرضا خیراندیش هستم از شهر کاشان، از پایه ششم.
کلاس ششم هستیم ماشاءالله.
بله.
بهتون نمیاد آقای علیرضا بزنیم به تخته؟ ماشاءالله بهتون میاد که حداقل دو سه سال از این سنتون بیشتر باشید. فکر کنم که تأثیرات نهج البلاغه هست. چقدر حفظید از نهج البلاغه؟
تقریبا نصفش.
ماشاءالله. کل نهج البلاغه نصفشو یا حکمت‌ها رو؟
نهج البلاغه حکمت‌ها رو.
حکمت‌ها رو نصف حکمت‌ها رو حفظید شما؟
بله.
یعنی اگر 480 تا داشته باشیم شما 240 تا حفظید؟
بله.
ماشاءالله. در طول 6 سال قاعدتاً طبق روال شما اصلا جنت شما تحصیل می‌کنید.
بله.
دیگه سالی 20 تا بخواد باشه شما 120 تا باید حفظ باشید، دو برابرش حفظید.
بله.
چی شد که شد دو برابر؟
توی کلاس‌های تابستونی مدرسه‌ام شرکت کردم.
شما خیلی قل و دل صحبت می‌فرمایید. توضیح بدید کلاس تابستونی چیه؟
کلاس‌های تابستونی با موضوع نهج البلاغه است که مثلا توی هفته دو یا سه بار یا شاید هم بیشتر میریم مثلا داخل خود مدرسه و کلاس‌های خود نهج البلاغه استش با معلمش، که مثلا در طول روز مثلا 4 یا 5 تا حکمت در طول روز توی سمان تابستون حفظ بکن.
وقتی این حکمت‌ها میخوام بدونم تو زندگی شما چه کاربردی داره حفظ کردنش؟
با توجه به اینکه مثلا سخنان امام علی هستش مثلا خیلی درس داره توی زندگی، واقعا هر موقع مثلا میخوام کاری بکنم واقعا میبینم که مثلا حکمتی در باشه هستش که ببینم این کار که دارم انجام میدم درسته نه. مثلا یه ذره در مورد کاری که انجام میدم فکر میکنم، شاید مثلا اگر با نهج البلاغه آشنا نبودم کاری رو میخواستم بکنم مستقیما کار انجام میدادم و شاید اشتباه دارم.
شما نظر شخصی خودتون بوده اصلا؟
بله. خب ولی الان که دارم در نهج البلاغه اینو دارم کار میکنم الان بیشتره، تصمیمی که گرفتم درست از آب در اومده و بیشتر موفق بودم.
آقا علیرضا میدونید قابل توجه خیلیه که تو خیلی از مسائل میگن بریم سراغ روانشناس، بریم سراغ فلان، در حالی که بهترین روانشناس قرآن کریم و نهج البلاغه شریف هستن.
بله.
حرفی که شما زدید خیلی مهمه. اگر کسی اشراف داشته باشه بر نهج البلاغه، بر قرآن کریم، اشراف منظورم اینه که یعنی حفظ کرده باشه، بلد باشه،
آشنا
تدبر کرده باشه، بله آشنا باشه باهاش، به قول شما قبل از اینکه بخواد حرکت رو انجام بده اول فکر میکنه
و یه نگاهی هم میندازه به امام علی تا ببینه که کاری که داره انجام میده درست هستش یا نه.
خب آقای علیرضای خیراندیش چقدر مؤثر بوده حفظ این حکمت های نهج البلاغه در تحصیل شما، اینکه شما بهتر یاد بگیری مطالب درسی رو؟
وقتی من مثلا میرم یه توی روز یه چند تا حکمت مثلا دوره میکنم، مغزم کلا بازتر میشه. چون وقتی چیز دوره بکنی مغز آماده تر میشه برای حفظ چیز جدید. وقتی دورش میکنم مثلا میخوام برم سراغ درسای کلاسیم، مثلا میتونم بهتر یه درسی رو بخونم و توی ذهنم چیز مهمش جا رو بگیرم. یا مثلا میخوام برم شعری رو حفظ بکنم، راحت‌تر حفظش میکنم. چون نهج البلاغه وقتی دوره بکنیم کامل کلماتش رو ریز بریز مثلا میتونیم یه دونه روشی پیدا کنیم که راحت‌تر بتونیم چیز دیگه ای حفظ کنیم.
مثلا خودش ناخودآگاه تاثیرات اسلامی یا تاثیرات وضعی داره.
بله.
یعنی که خودمون متوجه نیستیم ما، ولی میبینیم یه کجا من اینقدر راحت تونستم این مطلب رو حفظ بشم، قبل از این اینقدر راحت نبوده. چی بوده علتش؟ وقتی که جستجو میکنیم اونه حفظ نهج البلاغه است، حفظ قرآن هستش.
خب مثلا همین نهج البلاغه رو بخوایم حفظ بکنیم کار زیاد سخت نیستش، حکمتای کوچیکش. بعد از چیزای کوچیک شروع بکنیم تا برسیم مثلا به حکمتایی که دو یا سه خط. ولی خب وقتی حکمتا رو حفظ بکنیم تا برسیم به اون جایی که بخوایم حکمتای خیلی بزرگ حفظ بکنیم، مغزمون هی آماده تر میشه برای چیزای بزرگتر و بهتر و خیلی تاثیرگذارتر توی زندگی. بعد از اون میتونه توی چیزای دیگه هم که بخوایم برای درس و چیزای دیگه زندگیمون بخوایم حفظ بکنیم تاثیر بذاره.
کلن هم حکمت ها راحت‌تر از خطبه و نامه هاست.
بله، چون میتونیم تیکه های کوچیکش رو مدرسه جدا میکنه. وقتی از کلاس اول و پیش دبستانی شروع بکنن نهج البلاغه خوندن ها، تا این پایه که من هستم کلاس شیشم، خیلی راحت‌تر میتونن حکمت های بزرگ رو حفظ بکنن.
چند تا خواهر برادر هستین آقای علیرضا؟
یه برادر بزرگتر از خودم.
چند سالشونه؟
تقریبا 30 سال.
ماشاءالله. متأهل هم؟
خیلی.
ایشون هم نهج البلاغه یا قرآن حفظ کردن بلد هستن؟
ایشون هم دوستن، ولی خب زیاد نمیتونم حفظ بکنم چون من سر کار و اینا زمان زیادی ندارم برای حفظ کردن نهج البلاغه. ولی دوست دارن، واقعا علاقه دارن.
خیر، رابطتون چطوره؟ فاصله سنی تو خیلی زیاده.
بله.
برادر
20 سال.
آره دیگه، حالاش 18 سال تو فیر سن. چند سالتون شما؟ 12 سالتون الان؟ بله. علی داداش که 30 سال باشه میشه 18 سال اختلاف سن. بله. ولی با هم دیگه خیلی صمیمی هستید ها؟
بله، توی کارو با هم کمک میکنم.
باریکلا. کمک حال پدر مادر هستید خلاصا؟
بله، کلا خانوادگی.
چقدر مادر و پدر برای شما مؤثر بوده برای اینکه تشویقتون بکنن توی این مسیر؟
ما کنید وقتی از پیش دبستانی توی مدرسه مثلا تحصیل بکنید که نهج البلاغه و قرآن توی اون شکل گرفته و خیلی هستش، واقعا علاقه پیدا میکنید به نهج البلاغه و قرآن. بخواید نخواید اصلا یه جوری میشه که دوست دارید دیگه حفظ بکنید.
صحیح.
هیچ بایدی وجود نداره، ولی خب علاقه مند میشید.
خود پدر مادر چه نقشی داشتن تو اینجا؟
تشویقتون کردن؟ بله، خیلی منو تشویق کردن.
حامیتون هستن؟
بله، کاملا همه هستن و همیشه تشویقم میکنن. میگن هر چقدر بیشتر حفظ بکنی بیشتر به جای بالاتر میرسی. من همیشه حفظ میکنم.
تا... شما حرف گوش کن هستین؟
بله.
برکت.
داخل برنامه تلویزیونی ما چه اجرا کردیم.
ماشاءالله.
بله. برنامه اصفهان و آها.
شبکه استانیتون اصفهان اجرا کردید. بله. شما. بسیار عالی. رابطتون با دوستاتون چطوره توی مدرسه؟
واقعا خوبه دیگه.
درستون اینا خوبه الحمدلله. بله. معدلا بالاست.
واقعا.
ماشاءالله. کلاس ششم هم که هستی و دیگه سال بعد از نهج البلاغه خبری نیست در مدرسه.
آره، ولی خب واقعا میام همین کلاس های تابستونی
بریکالله
کلاس های قرآن من جدا آقا محور
رها نمی کنید. این نکته مهمی
نه.
بودش
نه واقعا رها نمی کنم. وقتی این همه زحمت کشیدم واقعا وقتی رهاش بکنم حیفه
واقعا هم اینطوره. خب بخواید دیگه خانواده از آقای حسنزاده بخواید که ایشالا مقاطع بالاتر رو هم راه اندازی بکنن، سریعتر مجوزش رو بگیرن مقاطع بالاتر رو.
راه اندازی پایه هفتم هستم.
آها،
احتمالا پایه هفتم از افاده شده مدرسه.
بسیار عالی. نکته پایانی داری که ما از شما بشنویم؟ برای دوستات بخوایی توصیه بکنی صحبت
برای دوست بکن. واقعا نهج البلاغه توی زندگی اثر داره و وقتی بخواید نهج البلاغه حفظ بکنید توی زندگی واقعا یه چیزایی یاد میگیرید که هیچ جای دیگه یاد نمیگیرید. مثلا توی حرفای امام علی واقعا نکته‌ای به درد بخوریه که مثلا اگه اون نکته‌ها رو بلد باشه آدم هیچ وقت توی دورای زندگی وای نمیشه مثلا خیلی فکر کنه. بهترین راه آدم انتخاب.
همینطوره.
بله.
بسیار عالی بودش. دستتون درد نکنه.
سلام.
آقا علی رضای خیراندیش استفاده کنیم از صحبت‌های خوب شما.
خیلی ممنون.
کاری ندارید شما؟
نه ممنون.
موفق باشید.